سنگ بکنن چقدر سفت میشه؟ ما وقتی که فلوراید میزنیم رو دندونتون، دندونای شما مثل سنگ سفت میشه. دیگه میکروبا هر چی میخوان دندوناتون رو گاز بزنن، دندونای خودشون خراب میشه، خورد میشه، دندوناتون نمیتونن خراب بکنن. پس کار بعدی که میکنیم فلوراید تراپیه که امروز مثل عسل میمالیم روی دندونتون، فلورایدش میچسبه به دندونتون، دندوناتون مثل سنگ سفت‌تر میکنه. حالا فلوراید هم تو آب آشامیدنی شهری هست، هم که خمیر دندوناتون هست، هم جلی که ما امروز میزنیم، هم که بعضی از دمشوی‌ها، ولی باید مرتب به دندوناتون برسه. یه کار مهم دیگه هم که میکنید اینه که باید مرتب به صورت ماهانه، هر 6 ماه یه بار، بعضی شما 3 ماه یه بار، بعضیتون هم سالانه به دندان پزشک مراجعه بکنید، دوباره معاینتون بکنه. اگه یه جایی تا میخواست شروع بشه خراب بشه، سریع اونجا رو براتون پر بکنن. این خدماتی که امروز برای بچه‌های شما انجام میشه، اگر کسی بیاد تو مطب من انجام بده، حدوداً 1,000,000 تومان هزینش میشه. یعنی امروز داره این کاری که حدوداً هزینش 1,000,000 تومانه برای شما به صورت رایگان انجام میشه. اینو با زحمت ها و همت آیدت و هنردوست و همه دوستان و همکارای خوشقلبی که داریم، با همت بسیج جامعه دندان پزشکی، همین کلینیک خیریه حضرت قاسم ابن الحسن، مرکز خیریه دیگه، مرکز خیریه رضوی، اینا با هم دیگه دارن این کارو میکنن که این کار برای شما امروز رایگان انجام میشه. و کسایی که امروز این سرویس رو میگیرن، طی 10 سال آینده 70-80% هزینه های دندون پزشکیشون کمتر میشه. خب امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت بچه های عزیزم هستم. امیدوارم که نتیجه کار امروزمون نتیجه خیلی خوبی باشه. یه صلوات بلند بفرستید.
یه دنیا سپاس از قلب مهربون شما آقای دکتر مجید حمیدی‌زاده که همیشه همه دوستان شما رو به عنوان یک مرد سخاوتمند و خیرخواه میشناسن. این طرح بسیار بسیار ارزشمند و سرنوشت ساز، امیدوارم که روز به روز موفق‌تر باشه و خدا قوت.
متشکرم از لطفتون. به لطف خدا این طرح به عنوان یک الگوی جامع علمی در بهترین سطح علمی و اجرایی توسط بسیج جامعه دندان پزشکی اجرا شده و میتونه به عنوان یه الگوی قرار بگیره برای گروه های مختلف دیگه، از گروه های خیر گرفته تا گروه های گاورمنتال و دولتی که بخوان این کار رو به صورت بهتری انجام بدن.
یک نکته این است که در دوران دفاع مقدس اونچه که در حرکت بسیج مشاهده می شد، دیده می شد، در عیار خلوص دارای عیار بالایی بود. این رو باید امروز هم ما تأمین کنیم در حرکت بسیج.
سلام، من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری مسواک بزنید. بلدین؟ خب الان من 2 نفر رو میخوام بیان اینجا برای من مسواک بزنم. بیا شما. یه خانم هم میخوام، شما اون ته بیا.
خجالت میکشی چرا مسواک بزنم؟
همجوری
مسواک بزنم؟
خوش
شدم اونا. تو باقایم شدم ایدم اونا.
خوش شدم اونا. بغلارم بزن.
به نظرتون کدومشون درست مسواک زدن؟ اینایی که میگن یه خانم مسواک خوب زده، بگید دستا بره بالا ببینم. خب حالا کیا میگن آقا پسر خوب مسواک زده؟ چیزی که من میخوام بگم اینه که تقریبا هیچ کدومشون خوب مسواک نزدن. خب بچه ها مرسی، بفرمایید. بچه ها گوش بدین، حالا من میخوام به تو توضیح بدم که چجوری خوب مسواک بزنیم. چرا باید خوب مسواک بزنیم به من میگین؟ نه، چرا باید خوب درسته بچه جین، چرا باید مسواک بزنیم؟ بگو آقا. دندونامو خراب نشه. آفرین. یه خواهشی که دارم مامانا به حرف من بیشتر گوش بدن. ببینید بچه ها به شما نگاه میکنن، شما اگه تو خونه مسواک بزنین بچه ها مسواک میزنن، اگه مسواک نزنین بچه ها مسواک نمیزنن.
اما بچه ها از در که میان داخل تا برن و کارهاشون انجام بشه، اینجا یکی از خواهران بزرگوار هستن که ثبت نام انجام میدن و یه اتفاقات قشنگی میفته. بذارین خودشون توضیح بدن. سلام. سلام.
سلام. بچه های ما بعد اینکه اولین آموزش خودشون رو توی سالن دیدن میان اینجا، ما براشون پرونده تشکیل میدیم که اولین، بعضیشون اکثرا اولین بارشونه که میان، بعضیشون اگه نیاز به ادامه درمان داشته باشن مجدد به ما مراجعه میکنن به واسطه همین پرونده که ما بهشون تشکیل میدیم. بعد از ثبت نام اولیه هدایایی رو از ما دریافت میکنن که جنبه بیشتر کتاب و مطالعات داره. بعد از اون بچه ها رو ما راهنمایی میکنیم، میرن به یونیتا و پیش دندونپزشکای محترم ما معاینه میشن، کار اسکرینشون انجام میشه، غربالگری صورت میگیره. بعد اگر نیاز به درمان داشته باشن میرن کارهای درمانیشون انجام میشه، در نهایت برای همشون فلوراید تراپی صورت میگیره و دوباره یه پک هدیه از ما دریافت میکنن.
شما خانم؟
من اسماعیلی هستم.
خانم اسماعیلی، خدا قوت.
خب نشم، متشکرم. سلامت بشین.
سلامت بشین، در خدمتیم. اینجا تپش مهره. تا تنفسی دیگر در هوای مهربانی، همه شما رو به خدای مهربان می سپارم.
ای از سوار لاله، ای جان بهشتی، با خون خود منشور ایمان را نوشتی.
نخش فصل عاشقی از خود گذشتی، تو کربلا آیین و عاشورا سرشتی.
ای ابن سینای زمان، ای دانشی مرد، در دست های روشنت درمان هر درد.
از دانش فارابی و قانون سینا آورده ای بوی سلامت را رها مرد. از دانش فارابی و قانون سینا آورده ای بوی سلامت را رها مرد. بر زخمهای ما تو مرهم می گذاری، نسیم نوبهاری. بر زخمهای ما تو مرهم می‌گذاری، در باغ جان ما نسیم نوبهاری.
بسیجی سیرتان راست قامت، تندیس های افتخار و استقامت.
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتح قاب سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
Thank you. روی تو به طرف کونه تو سپید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشانه تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی نشانه تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی روید روخ ماهت هست نظرم نظرم به غیر نامت که نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده هم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی یک دم از خیال من نمی روی یک غزال من دگر چه پرسی ز حال من یک دم از خیال من نمی روی این غزال من دگر چه پرسی ز حال من تا هستم من اسیر روی تو هم به آرزوی تو هم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دیگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دیگر چه خواهی
دیوار شیشه‌ای به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های محترم برنامه خاص و شنیدنی دیوار شیشه‌ای. خیلی خوش اومدین به برنامه، به برنامه خودتون. این برنامه نگاه متفاوت و رویکردی خاص به مقوله خیانت داره. من مریم زینالی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده. امروز در برنامه دیوار شیشه‌ای با نگاهی خاص و مهندسی معکوس می‌خوایم به پدیده خیانت بپردازیم. وقتی داریم در مورد مهندسی معکوس حرف می‌زنیم، یعنی می‌خوایم بریم دنبال نشانه‌ها، دنبال تلنگرها، دنبال مسائلی که ما رو هوشیارتر کنه و به ما هوشداری بده که اگر اتفاقی قراره برامون بیفته چجوری حواسمون رو جمع بکنیم، هم به عنوان شخصی که ممکنه که پاش بلغز خیانت بکنه، هم به عنوان شخصی که مورد خیانت واقع میشه. هدف از این برنامه در واقع دقت به نشانه هاست، ولی دلم نمیخواد که زندگی دیگران رو به عنوان در واقع یک پیشنویسی برای زندگی خودتون قرار بدین. هر زندگی داستان خودش رو داره، هر زندگی سرنوشت خودش رو داره. چه بهتر که با نگاهی به خودمون و زندگی خودمون در پی اصلاح و تغییر و بهتر کردن زندگی خودمون تلاش بکنیم. اما به رسم همیشگی برنامه، تا اینجا پرونده ای رو که توی این دو سه قسمت بازش کرده بودیم رو تا اینجا یک نگاهی بهش داشته باشیم، خلاصه ای با هم مرور بکنیم و بعد بریم سراغ بقیه صحبت های دوستمون.
از شهرم جدا شده بودم و با همسرم اومدیم تهران. تهران بر من که تنها بودم این اقیانوس بود، با یک بیابونی که یک نفر توش میخواسته تک و تنها باشه. خونه ما هم اینه یه لونه بود، تا میخوای بری یه طرف جلو تنگار یه دیوار سد میشد. من هم انگار احساس مرگی رو داشتم که توی یک نفس گاهی مواقع از پنجره آسمون رو نگاه میکردم، یاد گذشته هم که توی شهر خودمون کنار خانوادم بودم میافتادم. هر چقدرم گذشته رو مرور میکردم خسته نمیشدم، انقدر گذشته برام شیرین بود که توی بیداری هم دوست داشتم برگردم به اون ایام. شوهرم خیلی مرد خوبیه، اون عاشق منه. وقتی میخواست بره سر کار، همیشه آخر لحظه‌ای که خدافظی میکنه و از لای در نگاهی میکنه، تو نگاهش ناراحتی بر من موج میزد. تا مدت قبل فکر میکرد که من در کنارش هیچ غم و غصه‌ای ندارم، اما همین که بهش گفتم که در و دیوار تو روز میخوان منو قورت بدن و من از تنهایی بیزارم، انگار همیشه دلواپسم بود. از سر کارش روزی چند بار با من تماس میگرفت. یه روز گفت که خیلی ناراحتم که احساس تنهایی میکنی، به نظرم اگه بری دانشگاه هم رشد علمی میکنی هم از این حالت خارج میشی. هنوز حرفش تموم نشده بود که از شادی بلند شدم و داد زدم خیلی عالیه، خیلی فکر خوبیه، چرا به فکر خودم نرسید. شوهرم منو ثبت نام کرد و من مشغول درس شدم. چیزی نگذشت که زندگیم دیگه ردیف شده بود. اونم گاهی از روی رضایت وقتی میدید که درس میخونم یه تبسم معناداری میکرد، برام چای و بیسکویت و اینا میآورد. صدای تلویزیون همیشه پایین بود که مبادا با مانع از درس خوندن من بشه. زندگیم روی شیرینش رو به من نشون داده بود. البته بعضی مواقع هم خب حالا غم غصه دوباره میومد سراغم از یادآوری خاطرات گذشته. بعضی مواقع واقعا از یادآوری خاطرات گذشته اشک رو چشام جمع میشد. تو دانشگاه خیلی زود با چند تا خانم دوست شدم. گاهی با هم میرفتیم سالن مطالعه، یه موقع هم تو پارک با هم قدم میزدیم. یه روز که منتظرشون بودم دیر کرده بودن، با خودم گفتم تماس بگیرم ببینم کجان، چرا تا حالا نیومدن. وقتی تماس گرفتم یه پسر جوونی جواب داد. تازه متوجه شدم که شماره رو اشتباه گرفتم. چند کلمه بین ما رد و بدل شد، اونم چند تا تیکه بارم کرد و منم جوابشو دادم. یه روز وقتی تو سالن مطالعه بودم، برای رفع خستگی مونده بودم چیکار کنم که به ذهنم رسید که پیامکی به اون پسر بدم. بعد چند ثانیه بعد از ارسال پیامک تماس گرفت. قصد خاصی نداشتم، با خودم گفتم کمی سر به سرش میذارم. ازم پرسید چه کارم، واقعیت رو گفتم. پرسید چند سال دارم، گفتم 23 سال دارم و الکی بهش گفتم ازدواج نکردم. پسر خوبی بود که من نصیحت کرد و گفت این کار عاقبت خوبی نداره، نباید با پسر را ارتباط داشته باشم. خلاصه دلسوزم بود، به حرفام گوش میکرد. هر بار که حوصله‌ام سر میرفت باهاش تماس میگرفتم و از اینکه میدیدم بین ما جملات عاشق عشق و عاشقی رد و بدل نمیشه، به گناهی هم نمیکنیم، خیالم راحت بود و به همین دلیلم نگرانی خاص و احساس گناه نداشتم. اینم بگم بهتون، از 20 باری که تماس میگرفتیم 17 بارشو من تماس میگرفتم. خیلی هم براش پیامک میفرستادم. شوهرم کاری به گوشی من نداشت و من از اعتمادش خیالم راحت بود. وقتی صدای رسیدن پیامک تو خونه میپیچید میگفت خیلی خوشحالم تونستی چند تا رفیق صمیمی انقدر زود برای خودت پیدا کنی. یه روز صبح که شوهرم طبق معمول بلند شد و برای نماز منو صدا کرد و منم مدتی بود که حال حوصله نداشتم، بلند شد و یا بلند بهی این که با بلند میشم گفتن، دیدن که نمازم قضا شده. اونم نصیحتم میکرد که نسبت به نماز بی تفاوت نباشم. اون روز وقتی بلند شدم وقت نماز گذشته بود. رفتم تا آشپزخونه صبحونه رو آماده کردم و اومدم صداش کنم، دیدم رفته سجده و داره دعا میکنه. تو دعاش از خدا تشکر میکنه که خانم خوبی خدا نصیبش کرده. نخواستم دعاش به هم بخوره، سریع برگشتم تو آشپزخونه. نفسم تند شده بود و رنگم قرمز، انگاری قلبم هر چی زور داشت رو به کار برده بود تا خون رو به سرم پمپاژ کنه. چشمام دو تا جام خون شده بود، خیلی حالم گرفته شده بود. آخه این دعا رو بارها و بارها در سجده شنیده بودم.
خب همین که تا اینجای قصه دوستمون رو شنیدیم، نکاتی داشت که باید با حواسمون به اون نکات باشه. این که من وقتی که احساس تنهایی تو زندگی میکنم برای پر کردن خلاهای عاطفیم از چه روش هایی استفاده کنم. این که فکر نکنم که ممکنه که دیگران فریب بخورن ولی من هیچ وقت فریب نمیخورم. این که یادم باشه که چجوری از اعتماد طرف مقابلم سوء استفاده نکنم. خیلی وقتا ممکن که یکی بیاد توی زندگیتون و پیش خودتون بگین که وای چقدر خوب که این هست، من میتونم حرفامو باهاش بزنم. یهو اون آدم خیلی جذاب میشه، به هر حال به خاطر هیجاناتی که قلبمون مغزمون باهاش روبرو میشه، شروع میکنی به رویا بافی، یواش یواش که حس میکنی اون آدم رو هی باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنی، مرتب از سمت تو بهش پیامک میدی و دلت میخواد همش باهاش حرف بزنی، ولی واقعیت اینه که اون آدم تحت هر شرایطی یک آدم غریب است. داستان همیشه کم هوش بودن ما یا حتی حرفه‌ای بودن طرف مقابل نیست. گاهی داستان از اونجای آب میخوره که وقتی یک آدمی میاد خلاهای عمیق وجودی ما رو که حتی ممکنه بسته به آسیب‌های شخصی خودمون داشته باشه، ممکنه تنهایی، ممکنه نیاز به مراقبت، توجه، محبت یا هر چیز دیگه ای باشه پر کنه، حواس ما انگار از داستانهای جانبی پرت میشه. مثلا جایی که حتی بعضی مواقع ممکنه جواب پیامکمون رو نده، جواب زنگهای ما رو هم نده، ولی ما احساس کنیم که خیلی آدم دلسوزیه. حتی ممکنه که سر شلوغ باشه اون لحظه جواب من نده، ولی وقتی که ما داریم با هم حرف میزنیم همه ی حواسش به منه. خب ببینید اکثر اوقات ممکنه حتی همه چیز رو از اول ببینیم، اما به خاطر اون خلاهای عمیق خودمونه که فقط حواسمون به کمبودمونه، در نتیجه تو بازیای زیادی میخوریم، میافتیم، آخر سرم احساس فریب خوردن میکنیم. پس خوبه حواسمون به این خلاها باشه. بریم بقیه داستان زندگی همراه برنامه رو بشنویم و من در خدمتتون هستم.
با صدای پاش به خودم اومدم، سریع چند مشت آب به صورتم زدم. وقتی شوهرم اومد تو آشپزخونه قبل از اینکه حرفی بزنه پیش دستی کردم و گفتم نمیدونم چرا با سردرد از خواب بیدار شدم. اونم که دیرش شده بود با اشاره من چند تا لقمه سرپایی برداشت و با اشاره من آماده شد برای رفتن سرکارش. دل با پسم شده بود و منم بهش گفتم نگران نباش، چیزی نیست، کمی بخوابم خوب میشم. وقتی برای خدافظی از من جدا میشد دستش رو دراز کرد. بهش دست دادم بعد از اینکه دستم رو فشار داد اونا رو بوسید. منم واقعا تحمل نگاه کردن چشمای مهربونش رو نداشتم. احساس گناه انگار مثل یه قول بیابونی دستاش روی بیخ گلون گذاشته بود و داشت منو خفه میکرد. با هر جون کندنی بود خودم رو کنترل کردم تا شوهرم بره. اون که رفت بلند بلند گریه میکردم و خودم رو میزدم و خودم رو لعن و نفرین میکردم. وقتی عکسش رو میدیدم که با لبخند گل روز بزرگی تو دستش رو داره به من میده حالم بدتر میشد.
همه ما آدمیم. ما آدم ها از گوشت و پوست و خون و روح و روان ساخته شدیم. ما آدم ها وقتی که یه سری اون برخلاف باورهامون رفتار میکنیم، برخلاف در واقع تربیتمون رفتار میکنیم، ممکنه که دچار احساس گناه بشیم. هرچند که اتفاقاً چه بهتر این احساس گناهه اصولاً برای ترک رفتار خیانت‌آمیز خیلی ضروریه. این چیزایی که دوستمون داشت میگفت که سعادت گرفته بوده یا حتی خیلی گریش میگرفته، دقیقاً همه اینها ناشی از اون احساس گناهیه که درش پیش اومده بوده. احساس گناه ناشی از سوء استفاده از اعتماد همسر. همسری که با همه وجودش بهش علاقه داشته ولی شاید فقط بلد نبوده که این محبت رو و این عشق رو نشون بده و پیش خودش فکر میکرده که اگر که همه زمینه ها رو براش فراهم بکنه انگار که تونسته عشق رو بهش هدیه بده، در صورتی که خلاهای ایشون داستانش چیز دیگه ای بوده. خلاهای عاطفی که حتی شاید ناشی از شخصیت شکل گرفته در دوران کودکیش بوده. آدم ها با هر اعتقادی که داشته باشن فطرت و ذاتشون پاک و عاری از هر گونه ناخالصیه. وقتی که دچار خفت و خطایی میشن یک احساس ناخوشایندی درشون تجربه میشه. دقیقا هم این علت این قضیه به خاطر تناقض عمل انجام شده با فطرت درونیشه. احساس گناه بعد خیانت یکی از حالاتیه که آدم ها بعد از انجام دادن این عمل غیر اخلاقی بهش دوچار میشن. دقیقا مثل دروغ گفتن، مثل سوء استفاده کردن از اعتماد، مثل سوء استفاده کردن از رفاقت. پس در واقع چون تطبیقی نداشته با اون باور ذهنی این خانوم، احساس گناه درش خودش رو نشون داده. بریم بقیه ماجرا رو از زبون ایشون بشنویم و ببینیم دیگه چه نکاتی برای ما داره.
یه ذره که آروم‌تر شدم به منصور که همون پسری که باهاش ارتباط داشتم تماس گرفتم. گوشیش جواب نمیداد. به برادرش تماس گرفتم. متوجه شدم که خط دیگه ای هم داره.
تازه بعد از این همه دوستی متوجه شده بوده که خط دیگه ای هم داره. ما نمیخوایم در مورد این آقا قضاوت کنیم چون در واقع شروع کننده رابطه